سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در این بخش برنامه های رادیو آزادی معزل آب و آشامیدنی را در چند گزارش و بحث میگیریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب میزبان این برنامه هستم. کمبود آب آشامیدنی با یک مشکل جدی برای صدها خانواده در برخی از مناطق ولایت غور تبدیل شده. مقام‌های محلی طالبان مشکل مردم را می‌پذیرند، اما طرح مشخصی برای بیرون رفت از آن پیشکش نمی‌کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می‌شود.
ام 3-4 ماه میشه تمام چاهای قریه از مو خشک شده. ام تمام مردم قریه از خشکسالی و از کماوی شکایت داره. از
برای خدا زرنگار مجبور است که روزانه مسافت چند ساعته را بپیماید. تازه یک روز تای دیگر ولسوالی دور افتادش برای خانواده 9 نفره خود آب آشامیدنی تهیه کند. او در ولسوالی لعل و سرجنگت در ولایت غور زندگی میکند و میگوید که به علت خشکسالی دچار کماوی شده اند.
یک دانه چشمه در تایلو بود، او هم خشک شده. مردم بخاطر آورده خیلی دازابه. روزانه بخاطر آورده ما در قریه علودال موری. او قریه خیلی دوره او در دست آورده نمشه. ما مجبوری که بخاطر آورده خر ببری تا ایک موری پس می 3-4 ساعت ترمشه.
زرنگار مدام نگران کودک 6 ماهش است.
خود ما طفل شیرخورم داریم. طفل ما ناتو هم هسته. تا ما رو میوم چند ساعت که تیر میشه اونمو گوشنه و توشنه است بیچاره. ترس میخورم که امو آخر تلف نشنه یا خدای نخواسته امو سو تغذی نشنه.
در سالهای گذشته سطح آب زیرزمینی در این ولایت بلند بودند. زرنگار و دیگر مردم این ولسوالی آب آشامیدنی را توسط چاهای افرو شده در خانه‌هایشان به دست می آوردند. او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
تمام مردم از امزی مشکل بیاوی، امزی مشکل خشکسالی به خید عذاب است. یکو مسر بیره امینج نل جور کنه.
محمد باقر 27 سال باشنده دیگر این ولسوالی بازرنگار هم سرنوشت است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
ما از شدت خشکسالی امسال بسیار از معاشم از بین رفته و آب برای نشیدن آب پاک نداریم. ما 400 را دور از قریه میرویم آب دست خود را دخر میاریم.
برخی از مردم در مرکز و ولسوالی های غور میگویند که بسلی تر آب آشامیدنی را از کسانی که تانکرهای سیار آب دارد به 3 افغانی خریداری می کنند. اما محمد باقر می گویند که مردم در لعل و سرجنگر فقیرند و تا توانای خریدن آب آشامیدنی را ندارند.
بازخانه‌ای که آب یا کسی ندارند که با در تانکر و متحرک می گن آب بیارن آب می آرند بسیار به قیمت بالا که می آره و پول هم نقدی برای دادن پرداخت از او نداره که پول بپردازه. مجبور است که یا گندم بده یا آرد بده.
درخواست او این است.
ما از امارات اسلامی نمی خواهش میکنیم که یک چای آبخوری در این قریه ایجاد کنند تا مردم بتوانند از او مستفید شوند و امیدی طرق در درخت ها و از انمی زندگی مشکلات خود را حل کنند.
نبود آب و آشامیدنی سی در ولسوالی لعل و سرجنگر و دیگر مناطق غور نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. علی حسینی فعال مدنی غور است.
متاسفانه کمبود آب آشامیدنی دامنگیر زیاد از مردم شده. اکثریت مردم در آب آشامیدنی صحیح دسترسی نداره. سطح غور خصوصا لعل سرجنگل اینجا تقریبا 80-90% مردم به آب صحیح دسترسی نداره. دیگه از آبهای رودخانه های نو استفاده میکنه که بیشتر دچار مریضی های گوناگون شده. دیگه اکثریت خانه ها مو مصرف دوای درمان نداره که دچار کلان مشکل هسته. اگه توجه نشود شاید بیشتر مردم متضرر شود.
عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور است. او برادی آزادی پذیرفت که مشکل مردم گسترده است.
در مجموع ما تنها مشکلی که کماوی است تنها ولسوالی لعل نیست. اما ولسوالی های مثل ساغر، پسابند، همچنین 400 و بعضی ولسوالی های دیگر مثل الفاروق متاسفانه به خاطر خشکسالی کماوی هست. تلاش خریداری محلی کرده و میکنه انشالله که رفع بکنه مشکلات.
اما او از برنامه مشخصی برای رفع مشکل بیابی در غور یادآوری نمی کند. حال بسیاری ها از آمدن زمستان نگرانند. مثلا زرنگار ایران است که چطور رای چند ساته را برای طی یک مقدار آب نوشیدنی برای خانوادهش بپیماید.
از برای خدا داد از ما مردم غریب بیرسه. روز دراز اوا یخ شده ماره. ما چی رقم او بری؟
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آب در هر کشور یک سرمایه ملی است. تا 20 سال پیش مهمترین سرمایه ملی کشورها انرژی بود، اما در آینده نه چندان دور آب با نفت معاوضه خواهد شد. کارشناسان اکنون به صرفه‌جویی و استفاده مؤثر از منابع آب تاکید می کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید. آب ناپاک یک معضل بزرگ در برابر مردم.
دیگه از آبهای رودخانه های نااستفاده میکنه که بیشتر دچار مریضی های گوناگون شده.
ما 400 راه دور از قریه میرویم آب و دست خود را در خر میاریم. از او چشمه که ما آب میاریم، از او چشمه هم انسان ها استفاده میرن، اما حیوانات.
بعد تا زنها از 2 کیلومتری و 3 کیلومتری آب بر شانه های خود و بسر خود به خانه ها انتقال میدن.
مردم در قدیم ها آب مصرفی خود را مستقیما از طبیعت دریافت می کردن. آب چاه، آب دریا، آب باران و آب چشمه ها. در آن زمان باران زیاد و آب های طبیعت تمیزتر بود. اما رشد جمعیت، رو آوردن مردم روستا و شهر، شبکه های آبرسانی را با مشکل مواجه کرده که وظیفه تامین آب آشامیدنی به مردم را دارد. آبرسانی شهری برای حکومت ها کار است خیلی دشوار. اندک مردم در افغانستان از آب لوله‌کشی شده استفاده می کنند، زیرا معدود مناطق شهرها در افغانستان لوله‌کشی شدند. الینا و جمشید دو باشنده در حومه شهر چارکار پروان.
ما اوجوی می خوریم، اشتکاکای ما گلندرد می شه. ما پیسه چی تان کرده نداشتیم که یک ذخیره بگیریم بخریم. پلاستیک زده بودیم او باران جمع میکردیم، طفلک های ما او میخوردن. بچگک های مرایی میگنم او میرن در کراچی داده است او میرن. ما او جوی مکروبی آمست اونا میخوریم، عزیزو میخورن، عزیزو گلوندرد میشن.
ما از روی مجبوریت، از روی ناچاری از یاب میگیریم استفاده میکنیم، زیادتر وقت میجوشنیم، اما زیادتر وقت یاب در نهریج وجود نداره. ما مجبور هستیم از تانکرهایی که میایه او را ما نمیفهمیم که از کجا میاره، از کجا نمیاره. ما از او میگیریم میخریم، با قیمت گزاف استفاده میکنیم.
2 کیلومتری و 3 کیلومتری آب بر شانه های خود و بسر خود به خانه ها انتقال میدن.
اما متخصصان به عوامل آلودگی آب اشاره میکنند که دامنگیر شهرها و روستاهای افغانستان شده است. عبدالله هواد متخصص آب در لندن است. او میگوید که هر مواد کیمیایی یا هر مواد فاضلاب که امکان جذب در زمین را داشته باشد میتواند که آبهای زیرزمینی را در شهرها و روستاها آلوده.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته میباشه، مجبور هستیم که در خاک بشیم.
صدای حسنا باشنده ولایت کابل را شنیدید که از موجودیت مشکلات در روند اخذ پولش از بانک شکایت کرد. او میگوید پس از فروپاشی نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به خاطر گرفتن پولش که در بانک پس انداز کرده بود خیلی سرگردان شده است. و افزود در حالی که طفل در آغوشش از صبح تا ناوقت‌های روز در پشت دروازه بانک منتظر مانده، اما نتوانسته است پولش را از بانک بگیرد. نظام بانکداری در افغانستان به سال 1312 خورشیدی، یعنی زمان تأسیس افغانستان بانک، برمی‌گردد. افغانستان بانک همان بانک مرکزی است که مسئولیت سیاست‌گذاری پول، چاپ و توزیع پول و نظارت از نظام بانکی و همچنان مدیریت بازار اسعار را بر عهده دارد. در 20 سال اخیر با در نظر داشت سیاست اقتصاد بازار در بانک‌های دولتی، تعدادی از بانک‌های خصوصی نیز تأسیس و شروع به فعالیت کردند و مردم هم بنابر ضرورتشان در این بانک‌ها حساب باز کردند. زنان هم در پهلوی مردان در این بانک‌ها برای خود حساب بانکی دارند که شماری از این زنان به خاطر پسنداز و تعدادی هم از این طریق کاروبار و تجارت خود را پیش می‌بردند و برخی زنان دیگری که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند، معاشات خود را از طریق این بانک‌ها اخذ می‌کردند. اما به تاریخ 15 اکتبر سال 2021 میلادی، زمانی که نظام جمهوریه در افغانستان سقوط کرد و طالبان بار دوم قدرت را به دست گرفتند، سیستم بانکداری در افغانستان مثل سایر عرصه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شد. در ابتدای حکومت طالبان بانک‌ها برای مردم بسته شد، اما بعد از مدتی حکومت اعلان کرد که هفتوار برای مردم مبلغ 20,000 افغانی یا $200 توزیع می کند که بعد از چند این مقدار پول $400 شد. ولی اکنون هر هفته $200 آن هم به شکلی که یک روز قبل نوبت گرفته و باید مردم به روز معینش به بانک آمده و در صف انتظار ایستاده شود. خانم حسنا باشنده کابل گفت که اکنون وضعیت بانک ها و سیستم بانکداری در افغانستان خیلی خراب شده است، چون بنابر گفته وی او پولی را که قبلا به خاطر پسنداز در بانک گذاشته بود حالا نمیتواند آن را از بانک بگیرد.
در شروع امارات اسلامی $200 بر ما تعیین شده بود، بعد از او 400 شد، فعلا هم $200 است که بسیار مشکل ساز است. همیشه وقتی مراجعه کردیم بر ما گفته شده که شما سبا وقت بیاین کارتایتان را در نوبت بگذارین، بعد از او ما میتونیم که پول شما را بدیم. سبا حتی ملازان ما رفتیم کارتای خود به نوبت ماندیم، با وجود از اون بیروبار می باشه، دلگکان می باشه، خانما و آقایا یک جا می باشه، در بعضی موارد چون بیروبار می باشه و جای کم می باشه، اگر بیروبار است، اگر دلگکان است، اما پول خود چون ضرر داره بگیره. در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته می باشه، مجبور هستیم که در خاک بشینیم.
مرسل نام مستعار زن دیگری است از ولایت کابل که مشکل مشابهی دارد. وی میگوید مقدار پولی که با بسیار زحمت به دست آورده و در بانک پسنداز کرده بود، با تغییر نظام حکومت در افغانستان فعلا اختیار پولش به دست او نیست، در حالی که این پول را به خاطر این روزهایش که خیلی نیاز دارد در بانک پسنداز کرده بود.
ما خودم پیسه دوزی گرگی چیز نداشتیم، یک چند روپیه به خاطر یک گور و مرده و یک روز ضرورت دادم، مرغداری میکردم، خیاطی میکردم، هم یک چند روپیه پیش خود داشتم، همین را گرفتم امانت در بانک مانده که در خانه هر قدر باشه پیسه زود مصرف میشه. مرده ما در میدان مرده را گرفته بریم اگر پیسه بر ما بتن، خیرون ماندیم مال پیسه خود چه قسم از بانک بگیریم. حالی خود پیسه کار زحمت ما امانت مانده، میخوایم که پس بگیریم به یک مریضی ما، به یک کار ما، خیرون ماندیم به کی بگوییم، چه قسم بگوییم، هیچ کس صدای ما را نمیشنوه، مشکل ما رایش پیدا شوه.
به گفته برخی از زنان، علاوه بر مشکلات بانکی که از سوی مسئولان بانک ها باند چارند، از سوی شماری از مردانی که به خاطر اخذ پولشان در بانک ها میآیند هم اذیت شده و حرفهای بیجا میشنوند. و از جانب هم این مردانی که در صفها ایستادند، نزاکت های اجتماعی و همچنان نوبت را مراعات نمی کنند. در این باره گفته شنیده را با خانم خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال افغان، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم محمدی در آغاز صحبت هایش از مشکلات زنان در بانک ها یاد کرده گفت:
اولی که اجتماع ما یک جامعه مردسالار است، و به خانم ها بسیار تاسف میگویم که هیچ احترام قائل نیستند. مثلا وقتی با بانک ها میریم قطار زن ها و مرد ها هستند، با وجود از اینکه ممانعت شده مثلا روزهای خانم ها یا از آقایان جداگانه باید باشه. میفهمین پول گرفتن یا بعضی کسا که مریض میداشته باشن در شفاخانه بسیار نیازمند است و اکثریت خانمای ما که اصلا در این وقت مثلا سرپرست مرد نمیداشته باشن، بنان خودشان مجبور مکلف هستن به خاطر گرفتن ماششان یا به خاطر از این که کسی برشان پول حواله میکنه طرف بانک ها که میره بسیار با مشکلات روبرو هستن. اولی که به خانم ها اصلا ارزش داده نمیشه، دوم دیگه ای که در قطار و فایل که استاده می باشن و خانم ها نوبت داده نمیشه.
قسمی که شما گفتین خانم ها از یک طرف با یک برخورد نامناسب مردان و مسئولین بانک ها مواجه میشن و بدیدی حقارت دیده میشن، در حالی که هر کدام از یا یک مادر هستن که مراقبت از خانه و اولادا و همه امور خانه مسئولیتش به دوش از اینا است، چقدر مشکل ساز است این کار بر از اینا و چقدر وقتشان ضایع میشه؟
واقعا خانم ها با بسیار مشکلات روبرو هستن، از یک طرف که مسئولیت های اولادها و فرزندهایشان هست، از طرف دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردها به اونا کار بکنن. بنان فعلا واقعا شرایط به اونا ضیق است و مخصوصا وقتی که در بانک ها میرن چقدر امرشان رفتار نامناسب میشه. شخصا خودم وقتی که در بانک رفتیم ملاحظه کردیم و دیدیم گپ از چه قرار است و چقدر به خانم ها واقعا ارزش قائل نمیشن. و دوم دیگه ای که آل اسنادهایشان بسیار زیاد به سخت میبینن و شرایطشان بسیار زیاد به خانوما بیشتر شده، اسنادهایشان چک و بررسی میشه بسیار شدیدن. بنانی واقعا برای خانمای افغانستان مشکل ساز است.
با تعدادی از خانما که ما صحبت کردیم، اینا گفتن از صبح تا نوقتهای روز منتظر گرفتن پولشان در پشت بانک ها استاده میشن تا که نوبت آقایان خلاص شود، پول دلار هم خلاص میشه و قانی که میدن و گفته خودش شان اکثرا فرسوده می باشه و یا هم برشان گفته میشه که امروز پول خلاص شده برین روز دیگری بیاین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
این واقعیت است. اما در پشت اکثریت بانک ها که ما متوجه میشیم میبینیم مثلا 200 یا 150 مرد می باشه، 15 16 یا 20 نفر خانم است. به نظر شخصی ما اگر بانک ها یک پلیسی بسازن که اول به خانم ها نوبت داده شه، به خاطر از اینکه اولی که خانم ها من هست یک مادر خواهر یا یک مسئولیت خانه و فرزندداری را داره و دوم دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردا کار بکنن، بنان اونا دو مسئولیت می داشته باشن. اگر نوبت اول به خانما داده شوه، اگر نوبت اول برای خانما بتن، واقعا بسیار خوب برای خانما میشه، چون فعلا وضعیت است که خانما از هر نگاه که بگوین در محدودیت قرار داره. فقط اینمی موضوع بانک است که او مجبور هستن یا برن معاش خود بگیرن یا کسی که امروشان همکاری میکنه برشان حواله میکنه، ضرورت خانواده میباشه. مردها سختی و دشواری را دیدن، اما مادرها را با وجود که میفهمین مادرها و خواهرها در مجموع خانم‌ها که هستن بسیار دل نازک و نرم می داشته باشن، اونا تمام روز استاده میشن در بیروبار در وضعیت سخت، اما بازم سعی میکنین ناامید بلا بخشک طرف خانوادهشان میرن، برشان پول هم نمیرسه و اونا مجبور میشه که روز دیگه صبح وقت بیان، باز عین موضوع تکرار میشن برشان.
بعضی خانوما میگن که یک جای مناسب برای نشستن ندارن که اقلا نموماندگی خود عرفه بسازن، در تابستان از گرمی سوزان به عذاب میشن و در زمستان هم از سردی، بعضشان طفلای خرد امرایشان میباشه. شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر رفع این مشکلات خانوما در بانک ها؟
ولی خانوما جای مناسب به خاطر نشستن یا هم استاده شدنشان نیست. آقایان میتونن که به هر طرف آزاد راحت بشینن، مثلا در دوکان ها میشینن، بر آقایان کافی شاپ ها هست که چهار طرف چوکی مانده شده، اونا میتونن در اوجام بشینن. اما تو که میگن به خانم ها باید بسیار احترام قائل شون و اجاب خود مراد بکنن، درست است، اما برعکس ما که بسیار متوجه شدیم آزار اذیت هم متوجه خانم ها میشه. آقایان با وجود که دفعه استاد هستن به خانم ها جای نامناسب است، اونا کوشش میکنن که از او موضوع سودجویی بکنن. این واقعیت است که ما خودم به چشم خود دیدیم. پیشنهاد ما این است که یک جای یا محدوده آماده شود، چوکی مانده شود، مثلا فعلا گرمی است، میتونن یک اتاق بگیرن، اگر امکان اتاق نمی داشته باشن یک پارتیشن بگیرن، حداقل اونا دونمو خستگی که استاده میشن نتونن که با یک کس مرد که تکر میکنن یا آزار اذیت میشن. شما میفهمین که جامعه ما جامعه است که گپ از شریعت و دین و این موضوعات میزنه تمام مردا و بچه های ما، اما متاسفانه خودشان مراعات نمیکنن. کوچکترین جایی ببینن که منافعشان است، شاید خانم که به سن و سال مادرشان هم میباشن یا مثلا شانه میزنن و یا روشان تکر میکنن. این موضوعی است که واقعیت است و اکثریت خانم ها و دختره ما شکایت میداشته باشن.
خانم های دیگه از نبود کارمند زن در بانک ها شکایت میکنن، میگن که صرافان بانک ها مرد هستند که اینا احساس راحتی نمیکنن. شما در این مورد چی نظر دارین خانم محمدی؟
بله، متاسفانه در بانک ها کارمند های زن و خانم بسیار زیاد کم شده، اما حال کس بسیار محدود شده و ای دو سه نفر هم که میباشه به تعداد خانم هایی که میباشه رسیدگی کردن نمیتونه و جالب تری که رفتار بسیار نامناسب و خشن هم روی خانم ها صورت میگیره. مثلا یکی از دوستای ما که رفته بود بانک، کسی که باش پول حواله کرده بود تذکرهش نیاز بود، اما حال اسنادای خانم ها بسیار زیاد شده، باید یک کارت داشته باشی. در اخیر خواستم پیشنهادم از تمام برادرای می است که لطفاً هر جایی که میرین، در هر جایی که میباشین، ولو بانک باشه یا سرک باشه یا استگاه باشه یا موتر باشه، یا در هر جایی هر خانم را که میبینین، قسمی که میفهمیم های ما و شما شکر الحمدلله به مسلمان بودنشان، به افغان بودنشان و ای کمیشه صحبت از عزت و غیرت میکنن، افتخار میکنم واقعا که من یک افغان هستم و با وجود مردهای با افتخار و با غیرت افغانستان افتخار میکنم. اگر به یک خانم کوشش کنین که ضرر برسانه، یک بار بسنجین با خود که اگر خدای نخواسته شما یک عمل بد را انجام میتین، پس دوباره با فامیل خودتان چنین کار میشه و این موضوعی است که هر کس هر کار که انجام میته پس دوباره با خودش طول ترازو میشه. و لطفا قسمی که از عزت و غیرت و مسلمانی صحبت میکنیم، اگر عملی بکنیم چقدر زیبا میشه هر خانم بدون ترس در هر جای استاده شه. این احساس تا وقتی که مردای افغانی ما به خانمای ما نتا، هیچ وقت در هیچ جایی این امنیت و خوبی را احساس نمی کنیم.
سوزا تشکر خانم محمدی، لطف کردید.
تشکر، وقتان بخیر.
سوی دیگر به گفته خانم شریفه، باشنده شهر کابل، زنانی که به خاطر گرفتن پولشان به بانک ها می آیند، از ترس و حراس گروپ ها و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر خیلی به عذابند. در این مورد خانم شریفه توضیح بیشتر می دهد.
امر بالمعروف که چپنای سفید در تنشان می باشه و در هر طرف هر گوشه و کنار لینا هستند، در مغازه، در بانک، از این گروه هستند و خانم ها را به خاطر ماسکشان، به خاطر اینکه چادرشان اگر از نظر اونا کدام مشکل داشته باشه و یا لباسشان، دوباره یا خانه روانشان می کنند یا اینکه بسیار برخورد خشن با خانم ها می داشته باشند. خانم هایی که از نظر اونا لباس مناسب به تنشان نباشه، برشان اجازه نمی تند که پول خود تسلیم شوند و دوباره به خانه روانشان میکنن. بیشتر مشکلاتی که خانم ها فعلا روبرو هستند از طرف امر بالمعروف است.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان نیز از پروسه اخذ پول از بانک های افغانستان شاکی‌اند و میگویند اکثر کاربارشان به اساس وارث شدن پول از طریق بانک صورت میگرفت، ولی حالا که در قسمت گرفتن پولشان از بانک ها محدودیت ایجاد شده است، کاربار آنان کمرنگ شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان با این همه مشکلات مردم در بانک ها چشم پوشی کرده می گویند اکنون سیستم بانکداری در افغانستان مثل سابق بدون کدام مشکل پیش می رود. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، گفت آنها سهولت های زیادی را در بانک ها به وجود آوردند.
افغانستان بانک به حساب های جدید که در بانک ها افتتاح می شود هیچ نوع محدودیت وزن نموده است و کسانی که حساب های جدید افتتاح می کند می تواند هر زمانی که بخواهند به هر اندازه نیاز داشته باشد از حساب های خود پول دریافت نماید. همچنین محدودیت ها بر حساب های دیگر کاهش یافته و کسانی که از قبل در بانک ها حساب داشت می تواند نسبت به گذشته پول بیشتری از حساب های خود دریافت کند. بانک های تجارتی مکلف است که با توجه به وضعیت نقدینگی خود عمل نماید.
این که مردم افغانستان به خصوص زنان قبل از به وجود آمدن بانک ها در این کشور پول های خود را چگونه و در کجا پس انداز می کردند، در این باره مصاحبه ای را که با عبیدالله باشنده شهر کابل انجام دادم این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. آقای عبیدالله در آغاز سخنانش گفت در گذشته ها مردم آنقدر پول مثل امروز نداشتند.
در سابقه وقت مردم قدر پول نداشتن و یک کمتم پولی که داشتن او را در بالشت می داختن یا در کنج اولی گور می کردن. شوهر و خانه می فهمید، دیگه از آی فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا هست و چی رقم هست. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقت کفریات میشه میبینین که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته می باشه پول خراب نمیشه در بین ازو.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیستا آیستا پول دار شدن، در زمان زنان چگونه و با کدام مشکلات پول پیدا می کردن؟
زمانی که پول زیاد شد خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلن در کابل هم می ده های آخر یک ذره چون مکتب یا رفتن گو گوداری می کردن، شیر سودا می کرد، ماست پنیر سودا می کردن، یخندوزی میکردن، دیگه در کشت زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح برش میدادن. خانم ها دیگه بسیار با مشکل پول پیدا میکردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها بسر خود چوب تا میکنن، میارن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از اون چیز کم یک چهار قرانه که پیدا میکنن اونمو را باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن، میدید که خانمو باز پول میکش اینه چند پدارو.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان به بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود.
بعض خانم های پول به دست میاوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دز دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقه ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود هم از دسترس از واد دور باشه، چون که اگر کس میفهمه که در خانه پیسه است خواه خبر از او یک جنجال پیدا میشد و به مو خاطر پول بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه میخرید یا توی بچهش میشد یا کدوم مریضی میامد سرشان، بازی خانم ها این پیسه را میکشید کمک میشد به شوهرش.
بعد از این که طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلات در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد ستتشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا ای رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها سار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قران اینا جمع کرده بودن در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود برای خانم ها یه ذره کمک میشد بی نوبت امو هفته $200 یا 10,000 افغانی برشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت، نوبت علایده است شما، اگه پیسه مون میته برشان، اگه نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای میگه برین با دیگه دوشنبه بین یا برین دیگه چهارشنبه بین. و اگه کسایش که دلار داشت، دلار اگه ببینید شما 89 رو پس دلار برشان 85 رو پس ضرب میزن، 85 رو پس ضرب میزن میگه دلار نیست میگیری خوب نمیگیری میتونی که برید دیگه هفته باز بید، چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشه و مرجی هم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 $400 رو پس تاوان میشن، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن در $200 $800 افغانی یا تاوان میکنن و چون مجبور هم هستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خدا دلار 85 رو پس ضرب میزنه اونجا در بیرون این 90 رو پس سر. او طالب برش گفت که کار بازار آزاد است، ما دهی چیز کده نمیتانیم، دهی کدام مرجی نیست که صدا از یار بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان بخصوص زنان بعد از این سرازی بانک ها اعتبار خواد کردن؟
والا بعد از این من فکر میکنم نه تنها خانما بلکه هیچ کسری بانک ها اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میتی با پول خودت درد سر از برد دیگه، فکر نمیکنم بعد از این کسی سری بانک ها اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست. شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است، کارت بانک شسته یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه. این شما مطمئن باشین گپ است که ما با چشم سر خود دیدیم، و یا پولای کلان کلانی که است، مثلا از کسی است که یک لک دلار دو لک دلار است، اونا فیصدی برای بانک رشوت میتن، اونا رو برشان کمک میکنه میکشه. نفر است که 30% پیسه میگیره، در یک لک 30,000 روپا میگیره، در دو لک 60,000 میگیره، و اگر 6 ماهی پیسه رو نکشی باید دو ماه بدوی وکیل گذر اینا تزدیق کنه تو بیرون از کشور نرفتی، باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری. و تا کساس که یک لک دلار 30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا، شما باور کنین بسیار حق تلفیست. بعد از این هیچ خانمه، بخصوص خانمه زیاد آسیب دیدن دیجا، خانم خواهی چه وقت اعتبار نمیکنه سری بانک، از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گور کنه.
خب بسیار زیاد تشکر،
سلامت باشه.
نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند، اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند، همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند با مشکلات زیادی دچارند. با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می سازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستان شناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنم که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدن که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توان که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اعشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپا یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه‌ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود به قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعای رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما بخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین می باشد که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن‌های بسیار قدیم جهان به شما میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد می شد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد می شد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درش تا شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تا و کانفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تا بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس بر روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل می کرد و ایمی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب می شه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودن که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن. به ما قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودن از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودن تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیه وانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگفتایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هونگ و را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن، مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و وزارت مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل لا و نقره هم دهمی زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیگه رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شد که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود
داشتند. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستند که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین بوجود بیارن. و ای دمای اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکین جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردم سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیست ها بودن، اینا هم تانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.